حکومتی 29 تیر 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل
علی
محمد.
اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. در تدوینی که ارائه شد از نوع رفتار ولایی اهل بیت به نسبه به مقام بیان احکام الله و شریعت به صورت صراح و دقیق و صریح بدون پرده پوشی عرض شد که طبعا مقام ولایی اهل بیت مقدمه بر مقام بیان صریح احکام، چون بیان صریح احکام بعضی وقتا به هم میزنه و بیایم جلو میبینیم خیلی وقتا به هم میزنه، بعد متناسب و حال و شرایط و وضعیت و اجتماعی این بیان ها رو داشت، خصوصا وقتی امر حاکمیتی میشه ابعاد سیاسی پیدا میکنه. در مورد ربا که یک ماهیت پیچیده در صور مختلف بود، امر تفاوتی جوهری داره با زکات و انفال و اون اینه که اینجا تشخیص دادن این که این صورت ربوی شد، یعنی اون معنا تو این صورت حضور داره یا ربوی نشدم، خودش یک کار سختیه. لذا روایاتی رو که خوندیم بعضا اشاره داشت به همین که الربا فی هذه الامه اخوا من دبیب النمل علی الصفا، یعنی نمیشه به این راحتی تشخیص داد این معامله ربویه یا معامله ربوی نیست. لذا اون روایاتی که صریح تند و شدید نهی کرد از ربا، روایاتی بود که میگه اگه طرف بدونه و یقین داشته باشه این رباست و بخوره اون عذاب رو داره، ولی اگه نمیدونه خدا میگذره ازش. این نکته اول. ما توی زکات و توی انفال و اینا اصلا از این حرفا نداشتیم، مسئله پیچیدگی تناسب معنا و صورت نبود. پس ما یه پیچیدگی تناسب صورت و معنا داریم، این سر جاش. یه بحث دیگه هم داریم که اون اصلا به این پیچیدگی ربط نداره و اون امر ولاییه. این امر ولایی طبق تبیینی که ما کردیم مسئله اینه، شما در این حالی که انضباط در حوزه های صریح واضح و مشخص رو میخوای حفظ بکنی توی حاکمیت ولایی خودت، در یک جاهای حسب موارد خاصی مجوزهای رو صادر میکنی. توی مضاربه ما نشون دادیم که اصلا اهل بیت کوتاه نمی اومدن از اینکه یک ذره بخواد ضمانت اصل مال یا تعیین نهایی سود شکل بگیره، چون این دیگه معلوم بود اصلا همون ربایی که زمان نبی اکرم در مکه بود همین بود، طرف به مضاربه میداد بره تجارت بشه سودش رو قطعی میکرد، اصل مال هم ضمانت میخواست بکنه طرف مقابل، که روایت جلسه قبل خوندیم. حتی درصد سود سرمایه رو هم بیان نکنن، که روایتشون جلسه قبل خوندیم. یعنی یه کار فرهنگی هم داری شما میکنی، نگید آقا 10-12 اینا، نگید 20%، آقا سود 20%ی نگیدیم به زبون که من یه سود 20%ی میگیرم روی معامله. موارد دیگه هم بود که قبل خوندیم، مثلا آقا شما نسیه بیشتر از 2-3 سال قبول نکردیم، که اینا رو الان ما تعجب میکنیم ازش، میگیم آقا نسیه شما 10 سال 15 سال 20 سال الان قرار شما قرارداد خرید اقساطی دارید که 50 سال. حالا تو ایران وام 50 ساله هنوز مد نشده، وام مثلا 20 ساله و اینا، تازه 20 ساله اون لطف اون مرکز مالیه، یعنی اون بانک مسکنه به کسی که میخوان وام بگیرن، ولی توی قبل نه، وام 50 ساله است، شما تا 25 سال داری چی میدی؟ سودشو فقط میدی، به اصل نمیرسه، اونا زرنگ هست. اینجا دولت پول و بخواد بله؟ نه اینجا شما وقتی که داری
ما را صدر کنم و که در فرسیدیم هنوز سودش
نه شما الان بخواهی یه دفعه بگی آقا من کلشو میخوام تسویه بکنم، اون طرف نمیگه تا الان که سود این مدت دیگه بود نشستی حالا کلشو میخوای تسویه بکنی بیا حساب. اونجا الان اینطوری اصلا میگه که آقا شما الان که به عبارت دیگه توی اون بحران مسیحیانی که توی آمریکا اول از آمریکا شروع شد بعد رفت تو اروپا تبدیل شد به یه بحران جدی و بعدش هم آثار خود رو گذاشت روی بحران اقتصادی بین‌المللی، آخرین بحرانی که ما تو دنیا شاهدشون که هنوز هم از بین نرفته. این بحران هم مثل یه درد مزمن، مثل اینایی که سرما میخورن بدنشون بدن درد دارن، هنوز استخون هنوز استخون درد نرفته از بدن بشریت بیرون تو کل دنیا، اضطراب هنوز هست. چی بود؟ با همین مامای 50 ساله از مسکن شروع میشد، سودا رو دادن، بعد وضعیت اقتصادی خراب بود، نتونستن اصل و مال رو و خونه ها رو فروش بدهن، خونه ها فروش نمیرفت، کسی نبود بخره، چون جمعیت هم اونجا سیر و نزولی داره، خونه و مسکن اینا وقتی بازارش خیلی فعالی که جمعیت رو به سربالا باشه. الان چرا بحران مسکن ما داریم؟ بخاطر همین هست. چند وقت دیگه شما حساب کن رو نسلای بعدی که بره خونه ارزش ویژه که الان داره نخواهد بشه. البته انقدر زمینا و اینا افتاده دست سرمایه‌دارا که همچنان اونا به قیمت خون و باباش میدن. خونه
بحران حل
نشد. خب نه الان ما که الان تو نقطه بحرانیم، یعنی زیره همین جمعیت موجودمون رو نمیتونیم حفظ کنیم. بگذاریم. خب در مورد درصد سود گفتم آقا این حرفا رو نزنیم، نسیه بیش از 2 سال، یعنی وام 5 ساله 10 ساله 15 ساله 20 ساله 50 ساله که اصلا نرفته نزن فروش اقساطی منظورم اینا اصلا نه، شما 2 سال 3 سال دیگه بعدش، بعد از 2 سال اگه طرف نداشت بده چی؟ به امکان از او اصلاح کنیم به نظرتان رو نامه هر وقت داشت بده 5 سال دیگه 10 سال دیگه. خب اینو خوندیم، عجیب هم بود حکمش، سخت هم بود پذیرشش، ولی شما ببین همون اهل بیت که عینه و بیع مقاباتی رو به عنوان حیلت پذیرفتن، این همچه حکم دارن میدن. از اون جذابتر حکم دیگه یه که توی آداب و تجاره اومده، ربح المؤمن، دیدین اینو؟ آداب و تجاره کافی رو بیارین دوستان. آداب و تجاره کافی؟ ربح المؤمن، اینو بزنید میاد. ربح المؤمن، اونایی که میخوان سرچ کنن ربح المؤمن رو بزنن میاد. حالا تو کافی میخوایم پیدا کنیم، توی چیز هم میتونیم پیدا کنیم، توی وسایل هم هستش. بخونیم
ربح المؤمن على المؤمن الربا كل ما يشتري بأكثر من 100 درهم فربا عليه طول يومين.
خب توی وسائل یه باب داره دیگه، باب چی اسمش؟ بخونی باب و کراهت ربح على المؤمن الا يشتري للتجاره. میگه اگر اصلا کلا کراهت داره از آدم مؤمن بخوای سود بگیری رو تو معاملت، مگر اینکه بخوای کار تجاری بکنه. آره دیگه، اون مگه اینکه اون بخواد سودی بکنه با تو این کار.
اونم اکثر از
حالا اندازه‌شو میگه بیشتر از 100 درهم پایین‌ترش نمیشه به استحباب تقلیل رب، اصلا میزان سود رو کمتر بکنی. بل اختصار، این خیلی عجیبه، بل اختصار علی قوت یومن، ان به اندازه آقا من به اندازه غذای قوت امروزم و هزینه زندگی امروزم سودمو کردم دیگه، بقیه کالا رو بدم به همون قیمت که خریدم بره. به عدم تحریم رب ولو علی المستحب. خب حالا بخونیم ببینید. پس میخوام بگم همون اهل بیت که بیع عینه رو اجازه دادن به عنوان حیله ربا، بیع مهاواتی رو اجازه دادن، از اون مره دیگه میگن نسیه بالای 2، حالا 3 سال اصلا اشکال داره، ما نسیه بالای 2 یا 3 سال قبول نمی کنیم. یعنی میخوای بعد میگی اصلا کلا موقعی که داری تو بازار معامله میکنی بگی آقا من سود چقدر 20% 10-12 میخوام بگم اصلا و ابدا این جمله رو به زبون نیارین. ما اصلا منطق این انضباطه یکم عجیبه، درسته؟ منطق فرهنگی دوستان، یعنی شما 10-12 میگی به زبون نیارین نامسلم این جمله، هم بگی سود بازار 20% فاتحه کل انضباط بازار رو خوندین. دو، این که اصلا نسیه یه دفعه بره رو سالهای بلند و زیاد اولینه، یعنی فروش اقساطی شما از 2-3 سال افزایش پیدا بکنه، عملا زمینه یک نوع استثمارگری توسعه پیدا میکنه. گفتم مثلا وامای 50 ساله‌ای که الان غربی دادن عامل همه این بحران اقتصادی و کنونی بود، اونم تو قصه مسکن. 50 ساله هم کسی که نمیاد پرتقال و سیب و نمیدونم برنج و گوشت بخره، وام 50 ساله میره رو مسکن و این چیزا، وام 10-15 ساله هم میره روی ماشین. خب همون اهل بیت میگه ربا المؤمن علی المؤمن ربا. آقا ربا یکی از مصادیق، ببین مصادیق ربا چقدر داره توسعه پیدا میکنه، هر ربی که مؤمن از مؤمن دیگه بگیره الا بخونی من یعنی که چی؟
میگه تازدیر در درمان که اصلا رزش میگه ربا، حالا اگه بیشتر از در درهم خرید طرف پیست در درهم به اندازه خود روز رفت بگیر. چون اینکه اگه طرف
در درهم رو طبعا شما یه امر بلایی بدونید، یعنی چی؟ یعنی اون موقع میزان با یعنی تعامل تجاری عمده روی حالا رو صد درهم بده، صد درهم خب مبلغ زیادی هم هست به نسبت اون موقع، یا
رو پنجامه نیستی
یه حتی اگه طرف برای تجارت هم میخواد بخره نداره، اونجا دیگه سوی بگیر ازش، منطقه باشه بره پول مدارا،
خود چی کار داری که
اون میخواد چی کار داری؟ من چه نوازه چی کار داری؟ من یک پول رو هم داری تو کسی که نمیشه پول میدی؟ قطعا کسی که میشه بابا یه نفر اومده میخواد 5 کیلو برنج بخره، معلومه که دنبال تجارت نیست، ولی رفته روی 100 درهم به بالا این معلومه میخواد انبار کنه.
این چی میشه؟ سوپریو
و بازاریو اینا تعامل باید و اندازه قوت یومشون بگیرن دیگه، اون که اشکال نداره. آقا الان بعد از مناطق دنیا واقعا فرهنگشون هم اینه، یعنی طرف مثلا تاکسیدار بود توی این منطقه‌های مثلا هم سمت مثلا نیمکره جنوبی غیر از این جایی که اشغال شده، یعنی مناطق مثل استرالیا و اینا، وگرنه توی آفریقا و امریکای لاتین همینطوری طرف میز تاکسی شده مثلا مثلا دین بلند شده اومده میاد دو تا دور میزنه بعد از غذا میزش دیگه میگه من چی کار کنم، میگه میرا زندگیشو بکنم. یعنی شما به دنیا نیومدیم برای
آقا
الان خونه
بچه نداره،
نمیخوام بگم فرهنگ اسلامیه، فرهنگ اسلامی یه کار کن به مردم بده، خدمت به مردم بکن، سود تو به اندازه این که فرهنگ اسلامی اینه، همین که الان داریم میخونیمه، ولی میخوام بگم اون بابا اونی که ما به عنوان فرهنگ برتر اسم نیاوردیم، من میخوام بگم یه آدم استاندارد واقعا اونه. خب به نسبه به این آدمایی که حرف خوشبختی رو داره ازشون میگیرن، خب حالا یه هفته مریض شد یه گده یه هستن که بهش کمک کنن دیگه،
مثلا
کارو
ندارم الان این بازاری که میرن حجم عمده الان کالا بازاره دیگه، یعنی بعد بازار کلا مثلا میاد
همین
میخواید میشه
بازار، بازار که
دارن کاروبار رو میشنن
دارن
از ناس میشن. شما الان اینجوری داری میگی دیگه، بره طرف قوت و یامشو گرفت به اندازه اون استفاده که دیگه سود نگیر از ملت بده بره تجارت، میگه آقا من چجوری سرمایه خودم افزایش بدم؟ خب تجارت عمده بکن، تجارت عمده بکن با از اون پولدارا بگیر مردم رو بگو آقا من این مغازه رو زدم خدمت میخوام بکنم مال به مردم برسونم، پول میخوای در بیاری برو با گردن کلوفتار معامله های سنگین کن. خب خب حالا عبارت بعدی
شغل
دیگه است. چرا ما همین دکاندار از اون کار دیگه هم میکنن؟ ببینیم به نظر میو فروشی شما شروع بکنید تا هم ندید. فقط اون آدمی که خیلی محافظه کاره معمولا دست به کار دیگه نمیزن. اکثر اینا پولاشون تو بورس و در حال نگاه کردن نمیدونم بیت کوین و گفت ببین شما همین هر جا بریم ملت همه تو همین کارا هم. خب سرمایه است دیگه، طرف باید رو سرمایه و سرمایه گذاری بکنه.
این خواسته بوده
نه اون هم نیا کنه اون زمانی هم که بورس و مورس و اینا نبود با طرف مثلا میاد آره میاد مثلا یه چیزی رو یه ماهیه مثلا یه حجم زیاد یه کالای رو خریداری میکرد انبار میکرد خود خود میامان در مغازه چونکروخ یا به یکی دیگه میره میکرد.
نه
اگه برای
بورس
و مورسش رو
در بیاره
نه کسی نبا قوت روزت رو در بیاره. یا کنی توی فروش خورد شما بیشتر از اینکه خود روز رو در بیارید حساسیت هم شده. این بر میگرده به چی؟ این بر میگرده به یه بحث دیگه اجمال فی طلب رزق. اجمال فی طلب رزق قبلا دوباره شد دیده بودیم دیگه حتی نه سر این کلاس دیگه سر یک کلاس دیگه اینو ببینیم اجمال فی طلب رزق. تو طلب رزق اولا طلب رزق نه تو کسب و درآمد کسب بدن اصلا کلا عنوان طلب رزق تازه یعنی چی؟ یعنی تویی که داری کار میکنی در حال چی؟ عدم بندگی تو داری به جا میاری. خدا روزی تو مخواد بده تو داری با کار کردن طلب میکنی از خدا خدایا روزی منو برسون. نمیگه خدایا روزی منو برسون اینجوری کار میکنی میگه خدایا همین کار کردن یعنی خدا روزی منو برسون. درسته؟ استارت ماشین زدی خدایا به امید تو تاکسی داره دیگه میانم واقعا مثلا دیدم طرف بسم الله الرحمن الرحیم خدا رو با امید تو استارت میزنه شروع میکنه به کار کردن یا میره در مغازه کرکره رو میده بالا بسم الله الرحمن الرحیم خدا رو با امید تو من دارم کارم میکنم دارم طلب رزق میکنم با این کار کردن خدا روزی منو برسون. خب آقا تو این طلب رزق اجمالا طلب رزق یه تفصیلا و بیایی توی خب ببینی این که فرهنگ سرمایه گذاری فرهنگ سرمایه داری نمیشه جنگ کردن مال و ملال نمیشه. درسته؟ بازار متفاوتی رو رقم میزنه. تجمیع سرمایه به این معنی نیست تو آخرش میخوای یک انسان مؤمن سرمایه دار تربیت بکنی به عنوان فرد شاخص یا نه نمیخوای. کسی که خدمت برسونه به بقیه چطور؟ آره نه میگن نمی کنی یا کن علارغم این که اینو آدم ایدئال خودت نمیدونی بلی میدونه خیلی از تو این بساط شما خیلی هم سرمایه دارن. درسته؟ من
میگم
چی؟
همیشه سرمایه‌دارا
که آدمایی که بعد گوزه مردم میشن. نه، اون آدم سرمایه‌دار بلد جیر باش کنار بیاد. خب؟ هیلای ربار شما برای کیا گفتی دیگه؟ سیرفی ها همه اینا رو حواس جمع بینا رو همه رو جمع کردی. ولی نمیگی تیپ ایدئال اسلامی من آی بچه مؤمن از بلایی که تو مخاطب تیپ ایدئالی نیست، تیپ ایدئالی که دیگه. ولی اسلام اینطوری نیست که همه وجودشو با تیپ ایدئال پر کرده باشه. من به رسمیت میشناسم یه دو سرمایه‌دار مؤمن رو. که ولی قشنگ نظام ارزشی جامعه رو مشخص کردم این تیپ ایدئال نیست. تربیت اسلامی من این اینجور آدمی رو تبدیل میکنه به آدم ایدئال اسلامی من. ایدئال من امیرالمومنین زندگی محقر داره تا دلت بخواد مخلصونم آباد کرده وقت به همین مسلمین داده این یکی رو به این فقیر رو
بگیره.
نه سرمایه نمیشه فقط تو هم و ایام فقیر بودن دا. تو هم و ایام که نخلصون آباد میکرده و آبار علی داشت
نابشنده سرمایه
دار که بودن دیگه کسی سوال منه که دست خارجش نمیشه. نه دست میگم دیگه اصلا کلا اینا همه وقت بوده. طرف میگم امیرالمومنین توی همون دوره دورهای بوده که ازت هیچی نداشته ببره.
اگه سرمایه نبوده که نمیده رفت کنه سرمایه داشته رفت کرده
همین دیگه
کار داره سرمایه رفت کرده
بله. حالا شما توی دوره اهل بیت رو دارید که کار تجاری میکنن. این کار تجاری با اموال شخصیشون بوده یا همین اموالی که میرسیده بهشون معموله؟ خب اینا همه اموال شأن امامت بوده. اموال شأن امامت میدونم ولی زندگی همه معلومه مثلا آقا سرمایه گذاری کنیم این پولو برداریم اینو بیاریم. در این حال این اخلاقی که عرض کردم اینو نفی هم نمی کنیم ما. اینا دو تا حالت ما تشویق به انضباط کشیدن محدود کردن الافت. خب به بعد بخونیم
خیلی مرد شده
تجارت مرد شده دیگه. آره مرد شده. تجارت میکنی سر نگاه کن پول جمع کردن زن شده. تجارت که خیلی مرد شده.
تجارت
میکنی
چی بکنی؟ تجارت میکنی
نه بابا اینجا گفتیم اگه میخوای عملیات خرد انجام بدی، تو میخوای قوت یا اونتو، اگه میخوای تجارت بکنی نه دنبال چی؟ سود کردنی. تازه اون تو اون سود هم حضرت گفت جا من رفتم دو برابر فروختم، حضرت میگه نه آقا چرا دو برابر، همین قبل میگه سود زیاد کردم، میگه خیلی زیاد سود کردی. پول رو میره وقت میکنه، سرمایه گذاری میکنه، کمک میکنه به معلومین مستدام میده به میبرید لنبال
من چی کنم؟ من حسن سرمایه شهریه میدنم
یعنی مال الله، مال من نیست، در حدی که خودم بتونم مصرف کنم خارج از اسراف و تبرج. و شما محدودیت مصرفی دارین، بعد این پولی که دست منه سوال اصلی اینه من این پولی چجوری باید از این کنم؟ نگاه کن ببین مال خدا رو چجوری باید از این کنی. اگه مال این مال خدا بهترین راهش اینه که توزیع کنه بین فقرا، توزیع کنه بین فقرا. اگه این مال خدا رو بخوای تبدیل کنه به یه کارخونه، ببین تبدیل کنه به کارخونه، ببین برای مال خدا چه تصمیمی می‌خوای بگیری. می‌خوام
ویلا بسازم.
جلوه بده برای کی؟
برای طبیعت.
طبیعت خودش جذاب است، شما نمی‌خواد دست بری توش خراب کارش کنی. من علی ابن محمد
چون با این وضعیت برای توسعه در مثلا
اونم اومده میگه آقا مرکب خوبی داشته باشه، خونه خوبی داشته، بعد اونم توضیح میده. اینا همه زیل علی اجمال فی طلب رزق اومده. شما ببین بحث اونا بحث مصرف، ما اصلا بحث مصرف که نکردیم، الان به تناسب داریم وارد بحث مصرف میشیم. شما داری سوال میکنی من وارد بحث مصرف میشم. مصرف خیلی محدودیت داره. شما پولدار هستی اسراف نمیتونی بکنی، پولدار هستی تبذیر نمیتونی بکنی، پولدار هستی اصلا حلق تبرج و تکاثر رو نداری. خیلی سخته ها، یعنی الان بخش اعظمی از ماشینای کذایی که تو خیابون حرکت رو حرام بیینه، حرام بیینه، اصلا بس مرکب خوب نیست، قطعا منابر تجمله، قطعا منابر تجمل حرام. آقا شرعن حرامه، تو قرآن مونده، تو روایت هم مونده.
خود جامعه در سطح میگشتی تو ماشین تجمل.
نه مثلا اینه اونجا دیگه نیا کن، یکی ماشین میخواب، ماشین مثلا پراید داریم، ماشین نمیدونم پژو داریم، ماشین دیگه، حالا مثلا یکی دو تا بالاتر میگه آقا امکان با این پراید همین الان من میخوام برم تا فلانجا، جوش میاره وسط جاده به مشهد نرسیده خب، ولی بالاخره پژو ماشین نیست، انصافا پژو قشنگ تو رو برم داره میبره دیگه. ماشین الان کلا توی جامعه مشخصه، ماشینه پایین، ماشین کلاس پایین، ماشین کلاس متوسط، ماشین کلاس بالا. کلاس بالا همه ماشین وارداتیه، مازراتی و نمیدونم از مازد و آودیه چیه؟ آره؟ مبرد نیست
جنبیم
برد جمهورشی و همین دیگه، همین دارم میگم.
اونا تو ایران
تجمل نه، کلن یه داستان دیگه است که شما توی هر جامعه ایران تولید داره اینجوریه، توی جامعه حسب این کالا میگه آقا این کالا رد کننده نیاز تو هست به حد عالی بعد، ولی اون نه، اون چرا اونو داره یا کنه اون طرف اون ستونی که زده اون میگه آقا سعی کن خودت رو ترتمیز بکنی، یه ظاهر تمیزی هم داشته، ولی نه اصلا میبینی هر کل هزینه که این آدم کرده برای این نمای بیرونی به اندازه، برای همون قفل درش به اندازه چیه؟ به اندازه هزینه یه آپارتمانه. اینا رو جمع بزن بعد شما مثلا آقا را نه من با ماشین برم، ماشین من رو آسانسور بردارو ببره بالا و برم تو اون طبقه بالا، اینا معلومه حرامه. آقا حرامه، ما اصلا قد نگفتیم بین مردم که اینا تو مصرفه، تجمل، اسراف، تبذیر، اینا همه با هم فرق میکنن. ان المبذرین اینا برادرای شیطونن. آه ما از این قرار گذاشتیم کرم، من بعض مطرف اصلا نمیخوام بکنم تو بعض فقه اقتصادی یه داستان دیگه داره مطرف که این به نظر من توی اقتصاد دیگه نیست، بین اقتصاد و زندگی، بین اقتصاد و سبک زندگی در ترابطه، یعنی اول این نصف سبک زندگی، این نصفش اقتصاده. بله اقتصاد هم هست، یعنی واردات این کالا حرامه. آقایی که تو داری تو وزارت ما اصلا حرفا نزدیم، کی رفته بالا منبر، کی رفته استفتا جواب بده، استفتا بکنه آیا واردات این ماشین این ماشین این ماشین حلال یا آیا واردات شیرهای شیرالات فلان
شروع حرام بشه حالا دفتر آقا مثل رو باید دفتر آقا بوده شهید چه خاصی وارد میکنه
نماده
نماده انقلابی چه
خاصی وارد میکنه نه اصلا خیلی هم بوده جانبازان داره وارد میکنه
خیلی
جانبازان
اصلا همینه
دیگه باید باید با نماده شکلی باید که گفتی که مثلا بهش بگیم گفت مستر بعد من شروع داشتم میکنم که بابا اینکه چیز داره این روایه یه چی کاره جمعه سر بده من پنج شما بدینم از کجا من اون مثلا سر پنج شما برگرد و نگرد به مولا مسلمان گفت نه از من لنگ در رفتر مراکز همه رو پرسیدم و اینا بعد تازه اون رو حل هم دادن رو مثلا شد کردن اینا که رو آده اصلا شما من این رو
من نگاه کنم اون هیله من رو به طبع روایات من به طبع روایات رو هیله روایات حساسیت کمتری دارم تا اون جایی که حکم تو مضاربه شفاف علی بیت وقتی گفتن من میگم اون جایی که شفاف علی بیت گفتن شفاف حالا این مورد شما که حرام بیانه این چیزی که طرف گفته حرام بیانه
من دیگه میگه آقا من دارم تو بورس میرم من سرمایه‌گذاری هستم یعنی تو دست باش درست کرد اون از سخت مترو میخرم برای میپوشم یه همچی چیزی بزن یه همچی حرکتی دوبار رفتم پرسیدم در اصلا گفته اشکال نداره
آمین بایدام به من دیگه کردم
نه اینجوری هم نکنی یا کنیم ما دو تا آقا حالا اینم یه داستانی داره من بعدا در موردش بعد حرف بزنم یعنی سر کلاس بر موقع بحثش این که شما چطوری میتونید مراجع و وارد کنشگری اجتماعی بکنید استفتاح خیلی مهمه و ادبیات استفتاح مهمه هر کی نمیتونه استفتاح کنه شما مقدماتی رو میذاری میگه اگر این اینگونه شود و مصداق فلان باشد و این بهمان باشد فتوای شما چیه اونا میگه اگه این باشد آن باشد بله حرام است خب اون طرف مقابل چی میگه؟ اون طرف مقابل میگه بیا عنوان کلی میگه اگر مگرش رو حرز میکنن طرف رو میگه که اشکال نداره شما بیا بیا استفتا در مورد واردات خودروی پورشه من که نایدم بعد قشنگ بگیده دیگه توضیح هم بده آقا پورشه الان مثلا اینطوریه قیمتش اینجوریه الان به اندازه چند تا خونه هست
از آقا استفتا اگر همهایی که خود تو فرمودی دیگه این طرف میگه اگر اینجوری شد اگر اینجوری شد خب میگه حرام است بعد یکی دیگه میپرسن این واردات پورشه رو میگه نه اصلا هم به چه ضرر نمیزنه مشکلی
نیست نیا کنید با من میخوام بگم شما میخوام یه موجه در این که افتقاحت موجود ما فاقد شأن بلاییه و لذا چیزی که شأن بلایی نداره هیچ ارزشه یعنی حتی ارزش نبوتی هم نداره چون انباء عن الحق هم معلوم نیست باشه در اینکه بحثی نیست من که اصلا کلا این شأن رو از قبل در مورد صحبت کردم که بحث اصول فقهی ما داریم که اصلا اهل بیت ما به عنوان نبی نمیدونیم انباء دهنده عن الحق نمیدونیم ما اهل بیت رو امام میدونیم و چون امامه ما اینجوری استدلال میکنیم بر متون روایی درسته لذا گفتیم آقا ما اصلا کلا از بحث زکات تا بحث انفال تا ما یه جوری دیگه استدلال کردیم چرا چون اینا اینا رو به عنوان امام فرض کن بعد ببین چرا داره حالا هیله ربا میگه نگه بعد ببین نگه چی میشه خب از داره میگه چرا داره میگه این چرا داره میگه اصلا شما حالا با اون زاویه انباء عن الحق بگو اصلا کلا طرف میگه هر درسته چی دیگه میفهمه که مخالفت عامه بکنن که یه وقتی جون امام به خطر نیفته یا حالا جون شیعیان به خطر نیفته اصلا این نیست مال شیعیان چپش مالی جامعه نوع انضباط بازار همه اینا رو باید مورد ملاحظه قرار بدید بگذارید روایت بعدی رو بخونید چون وقت زیاد نداریم من چیزای دیگه هم می‌خواستم امروز بگم بحثش می‌خواستم جمع کنم ها آره قلت لعلی جعفر
مولا
علی رو به
دلایل
فرمان چی
بیشتر
اون کسایی
که
میشن
میان
از
دلایل خودمون هستند از نظر میخواد که حالا
مثلا
بچه‌ای
شیعه و اینا
شخصا که من از اون دیگه تعارض نکنم تو
معامله
با این اخوان
از این ادبیات معلوم میشه که عمدتا بحث داره چیه یک ارتباط معنوی و اخلاقی یعنی حالت ایدئال داری میگی نمیخوای اینو تبدیل کنی به یک حکم حرمت اجتماعی به همه سخت بگیریم خب؟
فعالا این ولد اما که فحسن یعنی با برادران این به توحیه کنیه اگه به توحیه کنیم خیلی خوب و الا فبعه بیع البسیر المدار در این صورت لاغم دلیل و بس آگانه باشه.
خب بریم تو کتاب بحث سر وسایل جلد 18 صفحه 178. باب انه اذا حصل تفاضل. آه یکی رو بگیم بخونم. بخونه آقای جوهری جلد 18 صفحه 178. دوستانم کمک کنن توی خوندن سندا ارزیابی سند. چشم بله بل عنوان باب باب انه هم اضاحه سنن
باب انه هم اضاحه سنن تفاضل به جنس واقع وجب ان یکون من ناقص به این جنس نیک کرده
باید با اون قسمت ناقص از غیر جنسش باشه. آقا این هم شد یه هیله دیگه. شما تفاضل دارید تو جنس واحد. خب ما گفتیم تفاضل تو موقع خرید و فروش تو جنس واحد نباشه. میگه آقا یه چیز کمی بذار اون وقت مشکل حل بشه. حالا ببینید قصه چیه. من میخوام بگم آقا اون هیله آینه بایی که دیدی از جنس همینه، داره یه مشکل معاملاتی که تو بازار دیگه نمیتونی تکونش بدی. وضعیت مثل همین الانه. شما یا باید بانکو بپذیری یا باید بری بشی بدبخت روزگار. نه جایگزین هم که نداری. بله باید بری به سمت اینکه به بانک اسلامی درستونی. وقتی که نداری تو دوره گذار ناچاری از تعامل کردن. تو اون تعامل کردن یه اموراتی رو اصلا نمیپذیری، یه اموراتی رو به صورت محدود میپذیری، تازه جار نمیزنی تو بازار که آی ما اینو قبول کردیم. بذار همین حالت کجدار و مریض و چه دلچرکی تو جامعه باقی بمونه. خب بریم
محمد
بن یحیی، محمد بن حسین، خب سنت چجوریه؟ فقط عبدالرحمن بن نجار. خب مشکلی که عبدالرحمن بن نجار داره کیسانیه که خب حالا این که آره در مورد یعنی همون کسی که قول کسانی رو گفته نجاشی اینجوری میگه دیگه یا کنی؟ آره یعنی اصلا کلن همون کسی که رمی بل کسانی رو گفته دو بار تأکید میکنه دیگه. بله
نه
از معظم هم تن نقل نه نجاشی دقیقا در مورد ایشون گفته سبت معلومه یعنی چی؟ سبت یعنی چی؟ آدم کاملا دقیق. یعنی روایت اگه نقل میکنه مولای درسشون رو واب واب ان همه چیزاشو درست گفته. سبت اینا دقیقا میدونه از کی نقل کرده، دقیقا میدونه یا آدم منضبط از نظر علمی. سقط از یعنی اصلا خیلی موردت ما خیلی خیلی هیچ حرف بی خود نمیزنه. وجه هم یعنی چی؟ آدم دارای جایگاه آبرو و چهره که چهرهای اصلیه. این که بیان نجاشی باشه دیگه به این راحتی شما نمیتونی کیسانیه کجا بوده، این بند خدا کجا بوده اصلا کلن همه کیسان حالا حداکثر زمان خود مختار یه چند تا طرفدار داشته باشن. ولی اینو بدونید دیگه شما تمایید حکومت جریان مقابل دیگه، حکومت جریان مقابل هم هر کی رو بتونه به هر عنوانی بزنه، یکی مثلا یکم رگ ایرانی داره یک کیسانیه میزنن بغلش دیگه این آدم نتونه سرش بلند کنه. خب سر تو من سر سرتون رو کتاب بشه. بریم تنها کسی که حق داره تجلیل کنه از دوستانی که تشریف میارن دبیر کلاس هست. شما اصلا من هر کی آقا وارد کار دبیر دیگه دید جریمه اول ازش بگیر تا این که معلوم بشه ایشون قانون تویی
دفت و بچ
بریم آقای جوهری.
فعدهم على الشام فقلت لهم الرفقات ربما أجلت فخرجت فلم أعزف على التمشيين والباسيات لأنه يكون مفروضة للمشيين والباسيات.
يعني شيء يعني شيء بقين؟
یکی از عناصر اسم ایشون سوال شده است به استاد و ایشون گفتن که
کاروان تجاری داره میره خب
ببینی که خارج شده یک کاروانی که از دمشق رو بسته دوست ایشون کنن و
فقط الله رفقه رب ما عجلت یعنی چی؟ دیگه الان دارم میره دیگه آقا این کاروان تجاری اینجوری دیگه الان میخواد بره خب
بخرجن
بعد چی؟ فلن نقدر علت دمشقیه و بسیریه یعنی چی نقدر علت دمشقیه و بسیریه؟ آقا نگاه کنی تو میخوای بلند شی بری تجارت خارجی بکنی با پول ایرانی تجارت میکنه با چی تجارت میکنه؟ بعد دلار بری تو بازار گیر بیاری دلار بعد ببینیم اون دلار تو بازار هست یا نه میگه آقا این میخواد بره چین ما یوان نداریم اوضاع خرابه دمشقیه و بصریه باید باشه برای اون کاروانی که داره از پیش ما میره حالا توی نیشابور چی؟ انما یجوز و دمشقیه و بصریه تو نیشابور رایجه روشنه؟
این نیشابور فقط این دوتا
خب نیشابور فقط نمشقیه و نسیه نسیش؟
اونا باید
نه نداشت دیگه سلام نداره
اون نداره اینا خاروان نداره میگه
نداشت کجا اینا رایجه
فقال همه رفقتو فقط روخان يتوافقون ويجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم يقبلوا لكم الشيء الرسمي
شي مشه؟ فقال ومن رفقه؟ کمک کنید ومن رفقه یعنی چی؟
رفقه کیه؟
خب
کاروان کیه؟
کاروان
کیه؟ یه جمعی جمع بدن میخوام برم عجلم بدن
فقط بدن
يجتمعون للخروج فإذا عجلوا خب؟
من برم به دمشقی و بسیگی نتونستم نمیاد توانایی
که خواهیم نمیشه بسته من نداشتم و بعثنا به غله فسرقوا
1050 منها به 1000 من در
مشکل بسته و دیگه از ما در طرف میکنید
درسته؟
بله میگه ما رفتیم غله دادیم ما غله دادیم 1050 به 1050 تا غله دادن هزار تا دمشقی و بصریه در مقابل هزار تا دمشقی و بصریه فهمیدین چی شد؟
غله رو
آره دیگه
صرف کرد
دیگه درهم غله داد
تصویر
گفت در مقابل درهم نه 50 تا هم اضافه تر دادم خب این اشکال داشت دیگه اشکال چی بود؟ هر 50 درهم 50 درهم هر در مقابل
غله بوده
درهم واسه ما گفتیم نمیشه
پس
اون چرا فرق داره تفاوت نیستش این آرینا شما واسه ما اینا قبلا خوندیم ما
ذهب دیدن کانه دیواز ذهب اون چیزی بود
تو بعد یه چیزی اضافه هم میگه دیگه الان اینجا میاد آخر نیازم
فقط آخر دیواز فلا یسألون از اینها ذهبا به مکان دیالتها فقلتن لهم اشتری الف درهم و دینارم به الف درهم فقال الله بردن
فهمین چی کار کرد؟
و یه چیز باید اون زیاده
یه دینار دوزشون هزار درهم
اصلا یه جعلون رو میگه لا خیر فی هذا این که اصلا خوب نیست اصلا برای چی این کارو نمیکنن اصلا یه جن منجر برای چی این کارو نمیکنن که بیان لمکان زیادته ها چیکار بکنن یه ذهبی رو بذارن اون وقت این که درهم بود درهم بود دیگه همه نقره بود بیان یه دیناری یه ذهبی رو بذارن فقلت له اشتری الف درهم و دینارم به الف درهم
دیگه یه
دینار بزن بله
یه دینار در مقابل
هزار درهم خب فقط لا بحث به ظالم
خدا آقام بده
هیله هست دیگه آره بعد چی میگه تازه میگه ان ابی
کان
اجر اعلا
اهل مدینه منی،
یعنی چی کانه اجر اعلا اهل مدینه منی؟
اجرت
اینجا آقا پدر من حالا جرأت ندارم، پدر من تو بمه معلومه فضای مدینه چیه؟ اینو جایه نمیدونه
اهل مسجد.
اهل مسجد اینجا تو کوفه بود، اینجا دعوا در مدینه. میگه پدر من جرأتش بر اهل مدینه بیشتر از این حرفا بود، خودش همینو میگفت. آقا امام باقر علیه السلام پدر ما جرأتش رو مدینه ایام گفتن این حرامه، این رباه، پدر ما جرأتش از شما از من بیشتر بود در اهل مدینه، قشنگ همینو میگفت. چرا نمیه یه دینار یه دینار بذارین اون برد اون برد دیگه؟ حالا نمیتونین یه زنگ دیگه ای بذارین؟ خب فکان یقول آقا ادامه بدیم. فکان یقول هازا همینو میگفت. خب فیقولونه اونا چی میگفتن؟ اهل مدینه انما هادا فرار لو جا رجلون بدیناره لم یا تعلف درهمه. کیه که میاد یک دینار رو به هزار درهم بده؟ معامله سوریه آیه.
یه دینار خیلی از درهم
نه
چرا دیگه
آقا بلش کنیم من به خدا رو حالش کنیم. یک دینار ده درهمه نه هزار درهم، کمتره چون گیب بیشتره. گفتم داری اذیت میکنی بلو جا هم بعد پدر من اینجا جواب محل مدینه رو چجوری میداد؟ نعم شیعه چه چیز خوبیه، الفرار من الحرام الى الحلال. دیدین دنبال این جمله بودین؟ این جمله اینجا اومده نه توی بحث مربوط به عینه و به محاباتی، این توی معامله صرفه. نعم الشیء
تو مایه پول واسه میکنه
الفرام. از اینجا به بعد میخوام اینو مقدمه میخوام بکنم که بریم تو بحث.
چیزی که سوابقی اصلا از صرف آورده بالاتر بیفته به جنس واحد هر چیزی که گندم
کلا با اینکه تو باب صرف آورده. البته میدونید باب پنجم صرف هم هست، یعنی چی؟ یعنی تو صرف باب اول گفته تحریم تفاضل، خب بعدش میگه بعد تو فیلم مجلس باشه تقابض فی المجلس، دو تا باب بعدی هم تبیین همین دو تا، یه دفعه باب 5 این آورده، یعنی همون اوایل ابواب صرف آورده و فهم عام من داره. میگه فی الجنس الواحد بعد یه چیزی زمین میکنه اون بر مشکل حل کنه، یعنی ایشون عام فهمیده.
یه دینار وقتی که هزار درمه، خب هزار درم ببین هزار درم یه دینار بود، دارم یه هزار درم هزار دینار چه زمینه ای داری این نمبر رو بگستم؟
هم جنس باید این نمبر خیلی دیگه.
ما فقط حرفی که داشتیم گفتیم که آقا دینار دینار درهم درهم، اینجا ما درهم داریم در مقابل درهم زیادتر گرفتیم کمتر داریم، زیادتر دادیم کمتر داریم میگیریم. گفته شما برو یه دینار بذاریم مثلا مشکل حل کن، دینار چه گذاشیم مثلا دیناره در مقابل حجم بیشتری از درهم باید خرید کنیم، یعنی قیمت واقعی خودش یه معامله سفهیه، طبعا یک معامله غیر واقعیه سوریه، معامله سفهی که باطله. اینجا حضرت میگه آقا این اشکال نداره، نعم الشیء الفرار من الحرام الى الحلال.
شما تو چه حضرت
مون تو مدرسه میگه این تمرو بعد بیاردی چیزی
خواهی بخری این واسه تمرو درواره است ارزشدار
ضرری نه انتفاق بیفته. من اینو اول توضیح دادیم،
شما
چیکار
میکنم؟
نه اینو گفتیم تعبیرش دقیق دقیقاً. تعبیر چیه؟ همه دوستان بگم معامله صحیح
صحیح.
وقتی داری یه چیزی معامله قراری، یعنی طرف دیگر اصلا معلوم نیست چیه، قرار یعنی نامعلوم. سفر یعنی مقدارش چیه؟ معلوم اصلا کلا معلومه، ولی یه آدم عاقل هم چی معامله نمیکنه یه دینار بده هزار درهم در مقابل هزار درهم. خب معاوات هم همین بود، تو معاوات هم شما اصلا معاملت سفهیه. خب ولی به معاواتی میکنی دیگه، به معاواتی شبیه همین روایتی که الان داریم میخونیم. سوال بیان بیرون از این دعوا، آقا یک کسی تو بازار الان دین چی نداره، هر کاروان این طرف داره کاروان میره نیشابور، تو نیشابور هم چیه؟ دمشقی و بصریه فقط، یعنی پول مدینه کسی خرید و فروش اونجا اصلا قبول نمی کنن. باید یا از چیز باشه یا از شام باشه یا از بصره، یعنی دوتا مرکز اقتصادی، یا عراق یا شام. مدینه که تجارت توش نیست، شما پول مدینه رو ببری تو نیشابور اصلا
نیشابور یادم
نمیاد،
یه کالایی بود
خود
نیشابور، یه کالا
صابوری بود، آره، که اونم مال نیشابور نیست، مال جندی شاپوره، اهوازه، آره، پارچه صابوری. ولی نیشابور اینجا نیشابوره، نه میخوام ببرم منطقه اینه، خراسان به تعبیر مرکزیت خراسان بزرگ اون موقع کجا بوده؟ نیشابور بوده، مخواسته برای کاروان تجاری بره اونجا. اونجا هم پول دمشق و یعنی شام و عراق میشناختن، خیلی بازه هم هست. اینا هم تو مدینه اون پول رو نداشتن، کاروان هم داره میره، این بابا هم میگه آقا من درهمایی که دارم قله است، طبیعیه که درهم قله رو بخوای شما سرپش بکنی
درست.
آره خب کاروان میره دیگه، کاروان میره همونطور از این بر از اون بر از اون بر از اون بر. خب و کاروان هم احتمال قبی، این آدم احتمال قبی توی مدینه نبوده. خب سوال شما ده تو مدینه پرسیده. حالا نکته اصلی چیه؟ نکته اصلی اینه که شما اینجا میخوای جلوی همچین امر رو بگیری، چون واقعا درهم قله اونقدر ارزش نداره، ارزش واقعی در همه قله خیلی پایین داره، فرق میکنه این بس با اون رو وقتی رو با این قرضی که داشتیم، طرف بگو به خدا ندارم، گفت اشکال نداره بیا یه معامله اینه با من بکن، مدت زمان بهت میدم، خیلی فرق داره. این واقعا راه رو باید برش باز کنی،
در همون اینا رو برای این داریم که میخواییم ارزش واقعی دارم، اینجا پول انگار واقعی
پوله، ارزش واقعی ندارم. پول درهم و دینار ارزش اعتباری درهم قله پایین تر از درهم بده، بده و قله رو قبلا گفتیم یعنی چی؟ درهم بده یعنی چی؟ ناخالصی نداره، درهم قله خالص، درهم قله ناخالصی توش داشت.
خب دوز است دیگه. خب نداره، یعنی چرا نمیشه باش معامله کرد؟ کمتر میشه باش خرید اگر اینجوری باشه،
اینکه
اصلا نمیشه اونجا. چرا؟
چون نیا کنی درهم درهمه، وقتی که معاملات شما وارد معاملات درهم و دینار داری میشی، درهم رو در مقابل درهم نمیتونی بزنی، چون درهم جنسش نقره است، اونم جنسش نقره است،
چون نقره است خب محدوده دیگه،
اینو ترکیب حقیقی
نیست که
ترکیب آنجا داری
فرق داره.
نه الان دو تا
بزنید بزنید
بزنید وقت پول دوباره داریم بازمونه، هم ما یه مسئله اساسی داریم، درهم در مقابل درهم یا نقره در مقابل نقره نمیتونه به بیشتر تفاضل خرید و فروش بشه،
نقره خالص یه جنسه،
درهم هم در مقابل درهم هم میذاشین. چرا؟ چون درهم علاوه بر نقره ای که داخلشه یک ارزش اعتباری هم داره. حالا سوال اصلی این ارزش اعتباری یه جاهایی تو مثلا ببینید 50 تا توی 1000 تا گذاشته، 50 تا توی 1000 تا میشه چی؟ تازه فشار هم بهش مورد 50 تا در مقابل داده میشه 5%، درسته؟ یعنی توی یه معامله‌ای که مثلا 100 تا باشه، ولی اگر نه یک درهم رو در مقابل یک درهم قله و یک درهم وزه رو واقعا طرف میگرفته، خوشنه؟ خوشن نیست
شما تعدادش بالا میره ازش محسوس
میشه، طبعا وقتی که وارد تجارت کلامی شده، وگر نه تو بازار درسته که طرف دوست داشته درهم تازج بگیره، تازه بگیره درهمای تازه که ضرب خورده، تازه این تازج من برم تو بحث صرف میگم، تازجم الزاما به معنای دارای ناخالصی کندن نیست، تازج دو تا معنا داره، یه درهم تازجم به معنای تازه، یعنی درهمی که ضرب تازه شده جدید اومده تو بازار، یعنی حجم دار، حجم میزان طلا و نقره داخل درهم و دینار محور اساسی نیست. خب الان میگم بذارید ما الان اینو مخاطب مقدمه کنیم برای ورود به بحث بعدی که اصلا درهم و دینار موقع چی بوده؟ تازه جا قله رو یه دور بحث کردیم البته. خب حالا اینجا حضرت داره میگه من میخوام راهو باز کنم برای این آدمی که میخواد معامله بکنه. قرضم که نیست، دعوا سر معامله ربویه. بریم بعد روایت بعدی. بخونی آقا سریع بخونی، ایشون نمیخونه یه نفر بس بونی که دوست بخونه. سه بخون آقا با سرعت بخون که داره دیر میشه.
فن و انهدی ان نبی و مای ان حتی رحمان بخون حجاز و نبی صلی اللہ علیه السلام ولکان محمد ابن المنکدر یقول الابی علیه السلام یا ابا جعفر رحمک الله والله انا لنعلم انک لو اخذت دینارا فاستعط به ثمانیت عشره و دور تل مدینته علا ان تجده من یعطی که اشرین ما وجدته.
خب ترجمه کنی اعلم هر چی صحیح سندش عبدالرحمن بن حجاج خوبم هست، حرف نداره دیگه.
میگه ما میدونیم که شما وقتی یک دینار میگیرید و صرف میکنید به
نه حضرت تازه داره نقل میکنه که محمد بن منکدر، حضرت داره روایت نقل میکنه که محمد بن منکدر میگه که یا قول لعبی جی یا عبا جعفر.
آره میگه محمد بن منکدر اومد پیش پدرم گفت که ما میدونیم رحمک الله و الله انا لنعلم و انکه که شما وقتی که یه دینار میگیرید صرف میکنید به 18 درهم.
آره
و دور تل مدینه تر آن تجده من یوتی که اشین هم واجبتن.
رفتم دور زدم چی رو؟
مدینه رو
چرخیدم، چرخ زدم تو مدینه الان هم تجده من یوتی که اشینه. یعنی چی؟ یعنی در مقابل یک دینار 20 درهم بده. پیدا نکردم.
خب و ما حاضر الله فرار چیزی
این که شما یک دونه دینار رو بدید در مقابل 20 قطعا فراره، چون هیچ که حاضر
نیست.
فرقان عبی یقول
صدق
تا بالله، راست میگی، به خدا قسم راست میگی، ولی چی؟ ولیکن نهو فرار من باطل الله حق. این روایت بعد نه میگه وقتی قیمت 18 تایه تو بچرخی 20 تا حاضر نیست کسی بده، دو تا اضافه تر بده. تو چطوری میخوای معاملات سوری بکنی زمین بکنه با قیمت های خیلی بیشتر؟
چطوری تجارت
میکردن؟ پس وقتی صرف نمیتونستن بکنن، صرف نمیتونستن بکنن، درهم در مقابل درهم دینار دارن. ارزشش آها
زمینه
میکردن. عملا شما ببینید اهل سنت با این حرفی که دارن میزنن عملا صرافی رو از تو بین خودشون چی؟ دارن جمع میکنن. کی میره میگیره؟ یا یهودی ها یا شیعیان.
حالا فقط رابی صرافی
آه دیگه
جایی نه آن چی شد؟ نظرم یکی آقا شما یه دینار ببینید
و قیمت صرف هم چقدر؟
18
تا.
ما به تو مدینه به شرخی که یکی پیدا بشه به تو 20 تا بده به جای 18 تا
هیچ کی پیدا؟ این مثلا یه سری چیزا افتاده.
این فرار چیه؟
نه فراره اینه که 18 یک دینار در مقابل 20 تا بخوای بدی. این فراره دیگه. نگفته بقیه بخشای رو باید افتاده. این که یک دینار در مقابل 18 تا قشنگ اشاره داره به همین ماجرا میکنه.
نه نه یک دینار در مقابل 100 درهم
مثلا تو هم شبیه روایت بالا
جمع بود. یک دینار در مقابل 100 درهم که قیمت بازار یک دینار در مقابل
100 درهم. خب روایت دیگه عبدالرحمن بن حجاج هم داشتیم دیگه.
یکی دیگه هم داریم بعدش
یا کنین این روایتی که شما دارید که مفصل هم هست میگه کان ابی علی اهل المدینه فلان اینا اجر علی اهل المدینه، درسته؟ یه زیل داره، این زیل رو یک روایت دیگه داریم که اون رفتار رو حضرت توضیح میده امام صادق که اون که پدر من میومد میگفت، میگفت محمد ابن منکدر میگفت به پدر من. فهمید این دو تا روایت رو هم زمین بکنیم جواب داد؟ این هم از عبدالرحمن بن حجاج، اون هم از عبدالرحمن بن حجاج، نه میتونه دو تا ماجرا باشه. دو تا روایت ولی اشاره داره به هم دیگه میکنه دیگه.
چطور بوده نگاه تو دادن؟ پس چی قرار؟
علای انصاری ساقطای اینو بعد اون آورده میخواسته بگه این این حاشیه یه بر اون روایت بالایی
نیازه
توی
خود
اصل نیکاوی
که کافی
هم رو جدا آورده میدونم بخواده نمیدارم میگه اصلا روایت بعدی هم باز دوباره از عبدالرحمن ابن حجاج هم بعدی رو بخونی؟
اگر بخونی با اون روایت نخم این روایت سرا رو نمیخونه قیمت دینا ها رو جدا درمه هیچکی هم بیست درم نمیدهش این فرا
رو نمیدهش آقا اگر که فلا که نمو فرا رو من باسه دیدم
آقا روایت سه وقت باستین دیگه وقت داره گرفته میشه روایت سه هم دوباره چیه؟ عبدالرحمن بن حجاج دوباره همین
قال سعد و رجلن یأتی به دراهم الى السیرفی فیقول
میره یه سری درهم میده به صراف
فیقول له آخذ من کل مئت و مئت و عشرین او مئت و خمسه حتی یراوزه یا حتی یراوزه حتی یراوزه و الالذی یوری
بره ترازیش بکنه دیگه آقا این یک مقدار درهم داره میخواد درهماشو جابجا کنه درهم بد بد داره میده درهم خوب میخواد بگیره میاد درهم میده به 50 تا اون 100 تا 120 تا 100 تا میده 120 تا میخواد 100 تا میده 105 تا میخواد به اندازه که راضی بشه دیگه حالا اون اندازه‌شو من نمیدونم خب
بعد فرغت
بعدی که توافق کردن میاد چیکار میکنه
جعل مکان دراهم زیاده دینارن او ذهبن
میاد به اون مقدار زیاده ای که آمد یه دینار یه ذهبی خب
تو مقال له قد رادت تو کل بی و انما او بایو کلا خازا لن الاول لا یطلح او لم یقل ذلک یا اینم نمیگه و جعل ذهبن مکان دراهم
یعنی عبدالرحمن بن حجاج کلن داشته سال تو فضای دور زدن و صرافی و این حرفا میکرده دیگه
و قال اذا کان آخر البیع علی الحلال فلا بأس بذلک قلت فإن جعل مکان الذهب فلوسا قال ما ادری من فلوس
من نمیدونم فلوس چی چیه این هم یکم عجیبه بلوس معلومه فلس چیه دیگه دینار داریم و درهم داریم و فلس داریم عزت میگه من که فلس نمیدونم چیه ولی اگه بخواد بیاد از بیع رو تبدیل کنه به یک بیع حلال با این صورت معامله چیه خوبه سوال نقطه مهمی نه نگاه کنید رفقا همه داشتن تو بازار این غلط رو میکردن همه خب فقهای اهل سنت چی میگفتن؟ ربا نخورید ای ملت خب دستاشون هم میلرزیده اهل مسجد چی؟ همه آخر زمان شده همه دارن ربا میخورن اهل به چی با میکنن؟ میگن آقا نگاه کنید این مدلی آقا این مدلی بخورید مشکل حل میشه کسی که این جمله رو میگه دنبال چیه؟ دنبال حل شدن مشکل رو که کار ندارم به این که چرا علوی دارن این کار میکنم میخوام بگم چند نوع مواجهه داری دیگه بگذاریم از اینکه علویت حرف اساسی اینه شما خب پدر سوخته اومدین حکومت دستتون گرفتین که این بلا سر بازار سرمایه داره میاد اگه من بودم که اصلا سرمایه انقدر نادر نبود اون کسی که اهل کار بود من هر سرمایه میخواست بهش میدادم ولی این بازار رو با این وضعیت و با این حالی که داره چجوری میخوای جمعش بکنی ولی همینو که اهل بیت دارن به این افراد خواهم مثلا اکثر این روایت از عبدالرحمن بن حجاج یعنی از اون ور دیگه هم شما میگه خب اگه اینجوری دیگه تحریم و تفاضل تو درهم قله و تازه دیگه اهل بیت بعد میگن اشکال نداره خرید و فروش این درهم تازه جو با درهم قله بخریم بفروشیم بابا اینا همه دعوای سوریه اینم نمیگه صرف میگه حرام ها غلط کردین اینجوری معامله کنین بعد میگه آ به شکل سوری هم چه معامله بکنین اشکال نداره اهل مدینه و فقهای مدینه هم شروع میکنن به دعوا کردن با حضرت. حالا فهمیدین چرا حضرت اهل بیت ما اینجوری نیستش که شخصیتای باشن که هیچ کد دعوا باهاشون نداره. میگه این بابا رفته نشسته مجوز بره با خوری داره صادر میکنه شده جانشین پیغمبر و اهل بیت پیغمبر. اوضاع خراب آخر الزمان شده. حتی ایشون هم دیگه لا اله الا الله. نمیگه ما که انقلابیم داریم اینو میگیم. چه کار می‌خوای بکنی با این سانه؟ او آقا بانک‌ها رو تعطیل می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم جمهوری اسلامی تشکیل دادیم که حرام بخوریم ربا بخوریم تعطیل. بکن بعد ببین چی میشه. بعد ببین کلاً حکومت جمهوری اسلامی تام از دست میده. بازار اسلامی دارد نابود میکنه. باید ولایت اینو داره میگه، امامت و ولایت به تو دارن میگن که حل مسئله تو دل، مثل تعمیر کشتی تو اقیانوس دیگه، باید بری تو دل هر مسئله، آلوده هم میشی پاچات هم ولایت تطهیر میکنن. ما اینو داریم میگیم، آقا میگیم آقای خامنه ای بالا سر این حاکمیته، اگر به کسافتی باشه توی این بانک ها پاک میشه، نه به خاطر آقای خامنه، به خاطر حضرت ولی است. اگر حضرت ولی است میتونه سر کنه خودش میامده هم میگه گفته آقای فلانی رو بذار. اگه شما به اون موازین عمل کردین، این بنده خدای گذاشته رو میزان بوده که امام زمان گفته، دلت راحت. ها العهدت علی امام، درسته؟
بالاخره
نه
سرکم
نه قصد
یا مسربه یا بالاخره چیز دیگه روایشی نه روا هست آقا بالاخره نه روایه از ماش نامش
تمام روا داریم بخوریم. یعنی نگاه کنیم حرف آخر ما اینه، اینا همه رواه، طرفی هم که داره هیله ربا سوار میکنه چی؟ داره ربا میخوره، به امر ولایی مجوز صادر شده حلالشه. اما حالت ایدئال اسلامی اینه؟ قطعا نه، باید تغییر بکنه، قطعا آره. امر ولایی محدود به محدودیت چیه؟ زمانیه،
خب ثانویه.
میکنه
را بچه های که میان نبادن پس عوضی بشن، هر کی میره تو این باب عوضی میشه، معنی چی؟
بله، به عبارت دیگه همونجا ما تو روایت به عینه داشتیم، طرف دیگه اومده بود میگه به خدا قسم روایت آخر زمان رو براش خون، گفت نزدیک نشی، نزدیک نشی. بی بابا میگه آبر اگه این امر بلایی اون کسی که ولی جامعه میفهمه، به این میگه برو، به این میگه غلط کردی نزدیک بشین. به خود حضرت پیامبر اکرم به جابر گفت آخر زمان که میشه اینجوری میشه، اینا میان به عینه میکنن. بعد از اون برای میگه حلال آقا کی گفته؟ این میگه این نعام آزا تقدیم و متأخیر، تقدیم و تأخیر بیشتر نیست، برو پدر ما هم همین کار میکرد، به من هم گفت همین کار بکن.
برای
اینقدر محدود نیست که به افراد خاصی مقصد. حالا این نکته اصلیه، بعد شما حکومت دارید، تفاوت دو تا تفاوت جوهری داریم ما با اون دوره اهل بیت. یک، اون دوره اهل بیت حکومت نداشتن. دو، مسئله اینه که امروز شما نمیتونی به این راحتی ولی جامعه به یده چیم مجوز بده به یده نده. بهتر مدی که اون موقع هم به یکی منجزی به یکی نمیدادی، این دعوا میرفت تو مدینه سر صدا داشت میپیچید تو کوفه، هم دعوا درست میکرد، یه ده مخالف ربا خوری، یه ده موافق هیل ربا، یه ده مخالف هیل ربا. کما الى یوم نهازا ما همین مشکل داریم. نکته اصلی اینه، اون دوره هم این مشکل بوده، الان هم هست. خب یعنی اینجوری چیزی که بکنی این اختلاف اون موقعی که بدید می اومدن حل نمی شده، الان هم هست. اما نکته از این تفاوت شما دارید، توی این تفاوت حالا میخواد این امر بلایی رو چه حکم کلی حکمت کلی ازش بگیری و جاری کنی، الان اجمالی که ما عرض کردیم اینه که الان توی دکون دستگاه موجود حرف اولی که میزنی بذار همین دلچرکی بودن مردم باشه، توضیح هم بده بگو آقا این نظام نظام اسلامی نیست، آلوده به رواست، ما تو دوره بزرگ داریم چی؟ تا جای ممکن به شکل محدود بعضی از این معاملات رو میکنیم، در این حال که میدونیم معامله سوریه، ولی باید سعی کنیم برسونیم به
بقیه. چی
باید
کنیم از سوری معامله نکنیم شده سر کنند؟
بله؟
شما سوری هم نخواهی معامله کنیم، یه راه دیگه داره بود سر
راه دیگه اینه که کلن پول رو تکلیفش معلوم کنه. شما تو اگر داری درهم قله داری، درهم تازه داری، درهم های قرقاتی داری، تکلیف رو تکلیف زمانی تو اون دوره، الان که درهم و دینار نیست، الان که اصلا کلن کاغذ هست که الان اصلا کلن ما دیگه دوچار چگونگی شدیم، نمیدونیم اصلا چی بیم، الان درهم کو دینار کو همجنس کو، ما الان چیکار کنیم؟ کلا بعد این ارزشه داره میاد پایین میره بالا، این معیار بقیه چیزا معیارن، قیمت گوجه معیار، قیمت این پوله معیار، این پوله که قیمت داره این ارزشش داره میاد پایین، اونا در ارزشش میره بالا، این که هیچی، این که کلا این داستان دیگه که ما از جلسه بعد بعد واردش بشیم. نکته اصلی که الان فعلا داریم واردش میشیم اینه که بالفرض همون درهم و دینار باشه، شما باشی و درهم و دینار میاد انضباط میدی به بازار، روایت بحث سرکو بخونید و ببینید حضرات مسئولین چقدر ناراحتن از اینکه حضرت میگه اینو بندازش تو بالوئه، بندازش بالوئه، میدونید کجای دیگه؟ ها نه چای معمولی
نیست،
چای کثافته. ها یعنی قاذورات میره اونجا، اینم بندازم اونجا.
ها
ها؟ الغیب بالو هم چی؟
نه میگم
آره دیگه بار بندازش کنم چه فاضلا حالا خب حالا فاضلا به الان آشپزخونه هم توش میره نه اما معنی که همین دیگه بفهمیدن حالا اینجا انضباط دادن به بازار پولیه شما میگه من حاکمیت رو به دست بگیرم اول میرم تکلیف پول رو معلوم میکنم شما زیرساختت خرابه حالا با این زیرساخت خراب به من امام میگن چیکار کنم حکومت که دست دید زیرساختم که خرابه یه دشیه داری چیکار کنی؟ میگه آقا جون چی اینا که حرام اونم حرام حرام در حالا بریم ببینیم تا دعا کنیم امام زمان بیام
آقا حاکمیت هم که شما تصویر کل جامعه از شما نیست خلاصه این پول این کشور
نه اون پول این کشور اون کشور یه داستان دیگه است اصلا اون موقع مسئله سره چون جهان اسلام یک جهان واحد بوده دیگه نیشابور و بصره و دمشق و اینا همه زمان امام صادق داری میگی ما در مورد چند کشور صحبت میکنیم در مورد یه سرزمین اسلامی صحبت میکنیم حالا شما یه سرزمین داری با یه سرزمین دیگه داری تجارت خارجی میکنیم و اصلا کلا هیچ داستان پیچیده درش پدید نمیام الان شما میگی ما مشکل داریم داخل ایران ولی داخل ایران داخل جهان اسلام بعد این مدت الان شما فرض شما مشکلت با عراق و بر یمن و فلان چجوری میخوای معامله بکنی الان عرض ما که یه چیز دیگه است الان اصلا تکلیف ما با پول معلومه الان کو درهم کو دینار کو نقره کو طلا اصلا الان کو پولی که معیار باشه مگه پول معیار ارزش گذاری بقیه چیزا نه پول ارزشش داره میاد پایین
خود طلا
میونه اصلا خب الان که دیگه پول ارزشش ثابت باشه که میره طلا میگیره خب
دلار
حالا
مثلا پول معیار عبادت هم
به خاطر حکومت
حاکمیت‌ها
یه حکومت هم ملوک و طوایفی بودن دیگه هر کی برای خودش سازی می‌زده شما تو دورهای مختلف مثلا حاکم فلان بگذاریم هم درهمای قدیمی بوده هم جای مختلف درهم ضرب می‌کردن و دینار ضرب می‌کردن به اسم خلیفه می‌زده ولی تنوع داشت مثلا ما الان میگن توی منطقه توی سیستان یه درهمای جدیدی دارن می‌زنن اینجوریه حاکم اون منطقه این درهم رو می‌زنه درهم حالا یه جای حالا اینکه درهم کجا رو کجا قبول بکنن باز دوباره مثلا میگه بازار فلانجا به علت تبادلاتی که داره با بهمان منطقه توافقات تجاری داره که درهم اون منطقه رو قبول میکنه ولی درهم منطقه دیگر قبول نمیکنه. وارد جلسه بعد داریم میشه. من یه دو تا نقطه دیگه اگه میخواستم بگم که دیگه برنگردن تو بحث هیل ربا البته فکر کنم دیگه وقت نداریم. خب اصل بحث گفتیم دیگه. اصل بحث
اینه. بالاخره
من گناه دارم میکنم یا نمیکنم؟ نمیکنم دیگه. بحث کلامی رو تو ولایت بدل کنیم. بحث امامت رو اصلا امامت
رو اثراتش
میذاره. هیچ اثری اصلا کلا این اثر وضعی که شما دارید.
اثر اینجاست رو میخوام برش داریم.
آها.
یعنی اون
آسیبه
چیه؟
نه اون اثر وضعی که نه این اثر وضعی که شما دارید میگی که کسی که برود در بره الان یه ربایی رو بگیره مثلا یه معامله چی بکنه یه معامله عینه بکنه ربا خورده این پول ربا وارد زندگیش میشه زندگیشو با کثافت میکشونه اگه به امر ولایت باشه این آسیب برداشته میشه این آسیب ولی یه لایه از آسیب اجتماعی کلان نام که هست این که معلومه هست
اصلا این نکته دیگه هم میشه فکر کرد که ما اینو نگفتیم خب
اس خیلی موثره. اس
اینکه من دارم ربا میخورم. تمام
دیگه.
خودش
خودش
واسه
نبود میخوره. یعنی ریسک پاشو. حضرت داره میگه اگه کسی بخوره و بدونه که ربا داره میخوره چیه؟ ته جهنم. و طرف داره میگه احساسمون ته جهنم ها. لذا دقیقاً شما ببین شبیه این تو بحث فرهنگیه، تو بحث روابط جنسیه. شما میگه بابا این دختر این پسر یه سیغه محرمیت اینجوری بخون احساس نکنن دارن با گناه ارتباط دارن با هم دیگه وقتی احساس بکنه آقا ما مؤمنیم و چی من داری توهین میکنی این دوست دارن باشم عقد سیغه موقت خوندن خب همین سوال این حضرت میگه به عمر میگه اگر که این اتفاق نمی افتاد فقط آدم شقی میومد زنا میکرد شقی
آقا جان خدا
واقعا حلاله دیگه مصالحه دیگه آفرین الان ولی فرهنگ اجتماعی شما یه جوریه سن سیغه ای اصلا اسمشو بیا
از چیز بس
آقا الان ما مثلا
جدی دارم میگم حالا دختر حاضرن حالا ما هم بزنیم بگم بجرم حالا اگه قبل کمور در رو
دیدم راست میگم
خب اون
طرف هم یه همزه دیگه میگه این مسته
گور
میگیره
حالا با دو درهم
حساب
کم
بوده بعد میشه چه؟ بله، ولی نکته من چی دیگه دارم میگم، من دارم میگم اگر شما وارد نشی تو قصه و یک راه حل میانه داره، چون متعه تاثیرات خاص خودشو داره، شما میگم متعه که حلال است، نه آقا متعه آثاری داره، شما فرض کن کلا همه در حال متعه کردن باشن دیگه، کسی به هم ادله ای که الان میل به ازدواج کم شده، به هم ادله وقتی متعه تبدیل به فرهنگ رایجه
دیگه، زن
لذت جنسی جامعه بشه دیگه، کسی دنبال هزینه های یک زندگی مداوم نخواهد بود، درسته؟ متعه هم تاثیرات خاص خودش رو داره از نظر اجتماعی، اما یه راه حل میانه برای یک حالت خاص، شما وقتی که اونجا حکم شرعی اولی است، اینجا اسلام حکم ولاییه، من میگم شما وقتی که حکم حالت استثناء داری، حکم حالت استثناء جلوی یک سری اتفاقات سهمگین رو میگیره، حالا اون اتفاق حالت ولایی نکته اصلیش اینه، تفاوتش با حالت متعه اینه، متعه اتفاقی که الی یوم القیامه هست و کلا این حالت استثنایی در بشریت امکان برداشته شدنش بالکل نیست، این رو همون اول خدا متعال گفته که آقا فکر نکنید الان بحران اجتماعی ما با متعه مدتی حلش مونید بعدش دیگه همه میرن ازدواج دائم میکنن، نه یه پدیده به اسم متعه هست تو جامعه الی یوم القیامه، اما در مورد مسئله ربا و خیال ربا نه، آقا یه حالت استثنایی باید برداشته بشه، یعنی روزی که حکومت عدل حضرت ولیعصر پدید بیاد و انضباط کلان ساختاری شکل بگیره دیگه شما ذره ربا نخواهید تو این جامعه حتی بلهیه، حالا سوالی هم ما باشتیم اون موقع بیاد، نه آقا قدم به قدم نزدیک کن ساختار اجتماعی تو بگیم، این همین بحث ما الان تو بحث مالکیت زمین داشتیم، برای چه اونجا غیرتتون بلند نشد، الان هیچ کس مالک این زمین هایی که داره نیست، اصلا ملکیت زمین ما اون موقع همون چی بود؟ کل معادن، کل زمین، کل اینا اصلا کلن امکان ملکیت خاص نداره، امکان خرید فروش هم نداره، همه احکام خرید و فروش و روایتش رو خوندیم گفتیم اینا اذن ولایی بوده، یعنی فروش مال غیره و تصرفات مال غیره، چرا اونجا غیرتمون بلند میشه؟ اونجا هم داری فروش مال غیر میکنی، ما گفتیم به اذن ولایی اشکال نداره، ولی شما آیا باید به همین حالت دیگر داری؟ نه آقا باید آخرش مصادره کنی همه زمین ها همینجا، از کجا شروع کن؟ از اول از نفت شروع کن و معادن تو اینا یواش یواش میرسی به زمین های بزرگ تا بعد برسی به این زمین های کوچیک، تکرار
شما
میشه
بپرسم؟
بفرمایید. به السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. مثلا ما خودت ما تو بحث زکات و
بحث ما اینکه تحلیل کردیم ما خود به موارد نوکانه یا بحث فونس خود ولایی هاست، خب شواهد و قرائن زیادی بود که میتونست برای ما حجیت درست کن، اما سوال اینه که آیا این شواهد و قرائن که ما الان داریم میگیم آقا این بحث دیگه داره با این حکم ولایی موقت نیست، چه مقدار شواهد و قرائن دارید که برای ما حجیت ساز باشه که بتونیم بگیم آقا این حکم موقت یا ولایی، مثلا میگیم آقا این حرف بکن شما صلی الله علیه و سلم گفتن، ولی مثلا تو این بحث دیگه مثلا رد نشد که بخوام بگیم حکم ولایی یا موقت، میخوام ببینیم قرائنی که ما همه جمع کردیم
اون کلیات که توی روایت ربا آیات و قرآن اینا رو داشتیم، اینا میتونه حجم اسم میزان اسم قدرتی باشه که ببینیم اینا حکم ولایی، ما جلسه قبل بحث رو ارائه کردیم، همین رو گفتیم، این دفعه فرقش با دفعه قبلی، من روایتی ندارم که ما تو بحث هم زکات و هم بحث انفال یه روایاتی رو پیدا می‌کردیم، اینا حل کننده معادله بودن، این دفعه هم چیزی نداریم، این دفعه قاعده اگه بخواد باشه باید بریم چی بگیم؟ کل این هیل چیه؟ فضربوه علل جدا علل قاعده اولیه و برنامه قواعد اساسی اصولی موافقت با قرآن، کلن همه این روایت رو باید بریزی دور. حالا سوال بعدی بگویم آقا قاعده اول میریزیم دور، سوال بعدی اینی که اگه نخواهیم بریزیم دور چه حملی باید بکنیم؟ شما حمله بهتر بگو، حمله بر استحباب بکنیم، حمله بر استحباب که معنی نداره، حمله به تقیه بکنیم که از دلالت نهان تقیه هم اصلا همراه نیست، تقیه چیه؟
برعکسه،
استحباب هم که اصلا بیمعنیه، ما یه حمل کردیم نفر بعدی بیاد حمله بهتر بکنه، گرفتین آقای دقیقی؟ این دفعه عرض کردم ما دفعه قبل مثلا یه چیزی
حل
بقیه بریم ببینید چجوری حل کردن. بقیه اکثرا حلال میکنن، اونایی که میخوان بر مبنای تعارض درست میکنن. اصلا اون بحثه بالایی رو که اصلا میگن ول کن، اونا که دلالت نداره میان این پایین میگن روایت که اینو میگه تمام برنامه یعنی فتوا میدن. اصلا اون تعارضی که حضرت امام داره میگه که بر مبنای اون اینا رو میریزه دور، اصلا اون تعارض رو نمیبینن، میگن قرآن که دلالتی نداره. اصلا اون که معنی دلالت نداره، این که بریم معنی نیست، کی گفته اصلا اون داله بر اینه؟ صرف ما میستن سر دلالت این، اینا رو میگیرن برنامه همین هم فتفا میدن. اون کسایی که حالا مثل آقای آدبی و اینا میخوان مبنای حضرت امام رو حفظ بکنن، شروع میکنن یکی این میگه ضعیفه، اون یکی دلالتشو سلسبیل دختر مثلا فلانی بوده یا زنش، اونم که حل نمیکنه. چطور اینجا تو صدر سرفی رو بخوای قبول بکنی، جای دیگه قبول نکنه، اینجا قبول نکنه، اونجا قبول کنه؟ مسئله مسئله سر سلقه بباشیم کنه صدر سرفی، مسئله رو اینجا قبول نمی کنی، اونجا قبول میکنی.
اگه میشه بلکه
اون بطریه میگه اون بطریه فلانی که بطری بود، یه جای دیگه میگه بطری نیست، بعد این میگه اینجوری تو خود دسته روایت صحیح هم داری، نمیتونی اینجوری حلش کنی. یعنی اون مدلی که این آقایون دارن هم میکنن آخرش هم نمیشه. لذا جواب ما با آقای قبیل واضحه. ما میگیم آقا جون قواعد اول یکی تکلیف معلوم شد، ما همون اول فتوای نهایی رو دادیم بر مبنای فتوای حضرت امام، مبنای ایشون هم قبول کردیم موافقت با قرآن، و اگه بپذیریم همین رو بریزیم. بعد از این بیان حضرت امام اومدیم سر حمل، گفتیم علی جمع ما هم امکن اولا من از سر جمع کن استحباب و حمل بر تقیه امکان نداره. ما سه تا حمل داریم معمولا، حمل بر استحباب، حمل بر تقیه، حمل بر حکم ولایی. این مون حمل بر حکم ولایی هم توضیح دادیم. آقا این چینش به نظرتون چینش منطقیه؟
اما مرسومه حمل ولایی
بله، ولی آخرین حملیه که معمولا میکنن، یعنی اول استحباب، بعد تقیه، بعد اگه شد حکم ولایی میگه. آن زکار بر اصل
لحظه
سبون
حرام میدونه همه این
مورا رو حرام میدونه، همه رو حرام میدونه. ما الان داریم مخالف امام خمینی حرف آخر مونه، ما حرف اول ما موافق امام خمینی بود، حرف آخر ما مخالف امام خمینی بود. دیگه نه امام یا کنین، امام مخالف امام فتوای حضرت امام اینه که اینا حرامه، ما اون قبول کردیم. تو حکم ولایی این روایت اصلا امام مورد بررسی قرار نمیده. البته امام تو ولایت مطلق فقیه یه حرفی میزنه خیلی تندتر از این، یعنی اگه مبنای حضرت امام بخواد بپذیری تو ولایت مطلق فقیه، هر پای ما همراه امام میگه ربا هم میتونه حلال کنه،
ولی بعدش میتونه حرام کنه،
ربا هم عملی فقیه میتونه ربا رو حلال کنه. امام حلال کرده کلا نکردن در موارد خاصی توی من. سلامت باشیم ممنون و صلی الله علی محمد و آل محمد. آقا جلسه بعد دوستان یا کنی چند روز وقت داریم رفقا؟ اول از همه هر کی هر مقاله‌ای در مورد ماهیت پول میتونه مطالعه کنه بکنه. جلسه اول من نمیخوام وارد بحث روایات بشم، روایت هم همینطور خورد خورد، روایت صرفی که مرتبط با ماهیت پول است و اون بحثی هم که ما قبلا کردیم سر درهم قله و تازه و این حرفا، چندین جلسه ما در مورد پول بحث کردیم. جلسه بعد من میخوام تحلیلای دوستان اول بشنوم. یعنی چی؟ تکلیف اول ما پای تخته بنویسم، یک
فردا تمام
مقاله در مورد
مقالات در مورد ماهیت پول، دو مباحث تحلیل در مورد تحلیل ماهیت پول در کلاس، اینه که ما تو کلاس گفتیم سه روایات باب سر کتاب سر مرتبط با این بحث، سه روایت مرتبط با این بحث. مثلا بحث روایتی که بخواد دال و تورم باشه، روایات دال بر
استرار،
دال بر درهم دقیل و تازج باشه، سلامات بسیار خیلی چی شد دیگه.
الله 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 ال